سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از قسمت‌های رادیو پارس خوش اومدین. من علی کربلایی هستم و قراره با هم دیگه در مورد یه موضوع مهم که لوگو بوک هست با هم صحبت کنیم. خب همونطور که میدونین لوگو یکی از المان‌های مهم هر کسب و کاری هست و هر کسی با هر سطح سوادی سعی میکنه که یک لوگوی خوب برای برندش و کسب و کارش داشته باشه و یه جورایی چون هر کسی توی کسب و کار خودش استاده، حس میکنه که توی لوگو هم استاده و سعی میکنه نظرات خاص خودش رو بده. و اگه یه سرچ ساده بکنید و یا اگه خودتون طراح باشید احتمالا میدونید که یکی از بزرگترین دغدغه های هر طراحی اعمال نظرات شخصیه، حالا کارفرما یا مشتری شما هستش که میخواد توی لوگوش پیاده سازی شه و فکر میکنه که به درست ترین حالت ممکنه پیاده سازی شده. این یه بحث کاره. بحث دیگه یه کار این هستش که خب خیلی وقتا طراحا زحمت میکشن، کلی میان یک لوگویی رو طراحی میکنن و در نهایت به یک جای اون رو میرسونن، ولی خب طرح رو که میدی به مشتری، مشتری میگه این چقدر ساده است، حالا نمیبینه که پشت پرده این ممکنه که من 15 تا اتود زده باشم در نهایت به اینجا رسیدم و حالا این طرح که شما داری میبینی شاید از نظر شما ساده باشه، ولی خب حاصل چندین بار امتحان، آزمون خطا و در نهایت به بهترین المان رسیدن من بوده. برای اینکه مشکلات این چنینی رو ما نداشته باشیم و اینکه یه از طرف دیگه هم ما بیایم این نظرات کارفرما، نظراتش همیشه بد نیست، نمیخوام بگم بد هستش، نظرات کارفرما رو ما بگیم آقا اعمال کردیم ولی طبق اصولش، طبق روالش این موارد هم درد شده و ما اعمال کردیم، میایم از یک در واقع المانی، یک فرایندی به اسم لوگو بوک استفاده میکنیم. اصلا حالا بیایم ببینیم لوگو بوک چی هستش و چه کارهایی برای ما میتونه انجام بده. ببینید این مشکل انقدر زیاد بوده که در نهایت طراحا رسیدن به فرایند لوگو بوک. لوگو بوک یک کتابچه ای است از فرایند صفر تا صدی طراحی یک لوگو، یعنی که آقا اگر این لوگو قراره توی مجامع بین‌المللی دیده بشه، اگر قراره توی یک صنعت خاصی دیده بشه، یک سری ملاحظات داره. میایم اینها رو همگی توی این فایل می‌نویسیم. در واقع حالا معمولاً برای طراحی یک فایل پی دی اف از نرم افزار این دیزاین حالا من استفاده می‌کنم، شاید از چیزای دیگه هم بشه استفاده کرد، ولی این دیزاین خب کار شما رو راحت‌تر می‌کنه، سبک‌تر می‌کنه کارتون رو. حالا فرایند طراحیش به این صورته که اول از همه وقتی میخوایم یک لوگوی رو طراحی بکنیم اینه که به مخاطبمون میگیم که آقا چه المانهایی نیازه که ما داخل لوگو داشته باشیم. اینو توجه بکنید که حتما ازش بخواید و توی اون پی دی اف هم ذکر بکنید، چون که تأثیر روانی داره. معمولا اگر میخوایم تعداد ادیت هایی که مشتری ما مخصوصا بعد از طراحی لوگو هیچ باشه یا اگر هم هست یکی دو مورد خیلی کوچیک باشه و لوگو بوک رو داشته باشیم، به همین خاطر وقتی توی لوگو بوک نظر مشتری رو دخیل میکنیم یک تأثیر روانی داره، حالش خوب میشه، میگه خب نه مثل اینکه واقعا اومده این رو داخل حالا توی لوگوش لحاظ کرده. مورد بعدی همین که میبینه اینجا به یادش بودین دیگه ایراد آنچنانی نمیتونه بگیره. چرا؟ چون شما مکتوب بهش دادی، میگه آقا این چیزی که خودت خواستی، حالا نهایتا هم اگه ادیتی بخوای باید هزینه‌اش رو شما پرداخت بکنی. خب پس میگیم آقا چه المان های نیاز داری. فرض میگیریم که ما یک شرکت هوش مصنوعی، میاد میگه آقا المان مثلا تکنولوژی ربات بودن و دقت رو من میخوام داشته باشه، حالا چون قراره این محصول صادر کنم المان های جهانی بودن هم لازمه. اینجا شما هم باید یه مطالعه داشته باشین، نسبت شناختی به رنگ ها داشته باشین، به المان ها داشته باشین و اینها رو بتونین خوب تجزیه تحلیل کنین. مواردی که نیازه که خب بهش میگین، در حین مذاکرتون حتما موارد پیشنهادی خودتون هم بگید، مثلا نماد کیفیت یا به روز بودن هم آقا من پیشنهاد میکنم که به لوگوت اضافه بکنیم، و خب احتمالا یا تایید میکنه یا رد میکنه دیگه، که ولی چون خیلی هم براتون مهم نباشه تایید کنه یا رد بکنه، علتش هم این هست چون مکتوب میارید اگر بد بشه در نهایت میگین که خودت گفتی، ولی اگر نه مشتری شما تیپ A باشه، یعنی مشتری که پول خوب میده و به کار شما اعتماد میکنه، میگه که آیه فلانی یا خانم فلانی من به کارت اعتماد دارم، شما خودت برو جلو. این از این. پس سبکش در واقع نوع المان‌هایی که باید مشخص بشه این تو هستش. میریم سراغ سبک کاریمون. معمولا روال کار به این صورت هستش که آقا لطفاً چند تا نمونه ای از لوگو که دیدی و پسندیدی برای من بفرست. خیلی از مشتری ها میان میگن آقا به سلیقه خودت بزن. دوستان تا جایی که میتونید قبول نکنید که سلیقه خودتون باشه. چرا؟ چون از نظر استانداردها و تجربه‌ای که شما بزرگوارا دارین طبیعتاً لوگو باید مثلا یک شکل خاصی داشته باشه، در صورتی که تعریف مشتری از سلیقه یک چیز دیگه یه و اینجاست که شما به مشکل میخوری. حتما الزام بکنید آقا دو تا سه تا نمونه بفرستید. ممکنه از نظر شما سلیقه و استاندارد برای این لوگو این باشه که اصلا کلا المان‌های تصویری استفاده بکنید، ولی مشتری شما برای شما سبکی که میفرسته یک لوگوی تایپوگرافیه و اینجاست که خب اگه شما نمی‌پرسیدی عملا سوخت میدادی. پس حتما بپرس. حالا یه سری موارد استثنا هم هست دیگه. مشتری از مذاکرات شما کاملا میتونی بفهمی که این مشتری به چه صورت هستش. بعضی مشتری ها واقعا معلومه از نوع شخصیتشون، از نوع رفتارشون اینه که اعتماد میکنن به طراح و نظر طراح رو مثل یک دکتر متخصص قبول دارن. حالا نمونه رو هم که گرفتین، ترجیحاً اگر تونستین توی لوگو بوکتون بزنین بگین طبق مذاکرات انجام شده، مثلا کارفرما این موارد مورد پسندش هست و حتما گفته که ذکر بشه. در کنار اون یک فایلی رو، فایل که نه، حالا یک دو تا پاراگراف یا پاراگراف در مورد ملاحظات بذارید. مثلا برای طراحی بین‌المللی من چند تا نکته رو بگم. لوگو باید ساده باشه، به دور از هجویات باشه و به نحوی باشه که هر کسی با هر ملیتی موضوع و محتوای اون لوگو رو متوجه بشه. نوع رنگ به کار رفته باید بزرگ بودن و جامعیت کسب و کار رو توی حوزه خودش نشون بده. طراحی انجام شده باید به نحوی استاندارد باشه که المان‌ها قابلیت تبدیل به مهر، کلیشه و کارهای چاپی رو داشته باشه. دوستان خیلی وقتا هست شما یه لوگوی رو میبینی به خاطر اینکه دل کارفرما رو به دست بیاره اومده 17 تا المان توش به زور گنجونده، المان ها ریز توی مهر شدن در نمیاد، ممکنه که نیاز باشه چاپ CNC بشه، خب دیگه توی کلیشه اصلا در نمیاد که بخواد کسی این رو انجام بده، بعدها به مشکل خواهید. نکته مهم دیگه‌ای که در مورد لوگو و لوگو بوک باید دقت بکنید، خواهشاً شما بیش از 4 المان نیاید توی لوگوتون جا بدین دیگه. لوگو دانشگاه آزاد که نمیخوای بزنی 17 تا مورد توش باشه، همون 3-4 مورد کفایت میکنه سبک لوگوهای امروزی و نیازی نیستش که هرچی که کارفرما گفت شما بگنجونی. اگرم بیشتر از اون حد شد بهش بگین 4 موردش بیشتر قابلیت جایسازی نداره و از بین شما گلچین کن. یه زمانی هم هست که لوگوی شما چند اتوده هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا 6 تا المان داری، بهش میگه آقا من قرار 2 تا یا 3 تا اتود نهایی تحویلت بدم، اینها رو تقسیم میکنم توش، همه موارد رو شاید نشه و واقعا هم نمیشه. و وقتی شما توی لوگو بوک این رو بیاری و مکتوب مخاطب شما ببینه، طبیعتا این رو بهتر از شما میپذیره. این از در واقع مرحله اول کار ما که داده ها رو از مشتریمون میگیریم و ذکر میکنیم. میریم سراغ مرحله بعدیمون، اتودها رو میزنیم و خب حالا نیازه که پیاده سازی رنگ ها رو هم روش داشته باشیم. سایت داپلیکالر هست، حالا سایت های دیگه هم هست، ولی خب سایت داپلیکالر استاندارد های رنگی داخلش هست طبیعتاً. حالا اگه سایت رو ببینید یا آموزش های من رو ببینید، این سایت رو به خوبی داخلش آموزش دادم و توضیح دادم که اصلا رنگ ها رو چجوری انتخاب کنیم. حتما یک ست رنگی که حالا بین 3 تا 4 تا رنگ باشه پیشنهاد میکنید داخل اون لوگو، در برای اون لوگو، و داخل لوگو بوکتون هم درج میکنید و میزنید که طبق استانداردهای رنگی داپلیکالر این رنگ رو ما داریم پیشنهاد میدیم به شما. اینجا مخاطب شما چون میبینه از یک مرجع رسمی دیگه‌ای داره این رنگ یه جورایی اعمال میشه، خب طبیعتاً اون گاردی که داره یه خورده گارده میاد پایین. خود مشتری هم گهگاهی نظراتی داره، میگه آقا من اصلا دوستام قرمز باشه. حالا شما میرید تو داپلیکالر رنگ ها و تونالیته های قرمز رو و ست های اون رو پیدا میکنی و اضافه میکنی. این از مرحله دوممون. مرحله سوم، شما لوگوی مشکی با رنگ اصیل مشکی میذاری و بعد از رنگ آمیزی رو میذاری که مخاطب ببینه و جلوش رو پیدا بکنه. حالا اینجا واسه سبک مشتری داریم، یه مشتری معمولی داریم که خب نیازی به توضیحات نداره دیگه، المان ها رو ذهنش میتونه تطبیق بده. بزرگترین مشکل ما این هستش که ما گرافیست ها ذهن خلاقی داریم، چشمون رو میبندیم همه چیز رو میتونیم تصور کنیم و مشتری ما دقیقا نمیتونه این کارو بکنه، چون اگر میتونست که اصلا سفارش لوگو رو پیش ما نمی آورد. این یه مورد. مورد بعدی، معمولا لوگو رو چه کسب و کارهای متوسط چه بزرگ، حتی کسب و کارهای کوچیک رو یک نفر روش نظر نمیده. معمولا این لوگو بوک شما رو احتمالاً پی دی افش رو میبرن توی شرکت، هیئت مدیره میاد و قرار روش نظر بدن. اینجا شما نیستی که کارت رو پرزنت کنی، توضیح بدی که آقا علت استفاده این چیه، علت استفاده فلان المان من میتونه این باشه، و مشتری برداشت خودش رو داره و 99% مواقع تجربه به من میگه که این دوستان عزیز اشتباه برداشت میکنن. به همین خاطر اصلا یکی از علل اصلی ایجاد لوگو بوک همین بود، در جایی که من نیستم پرزنت کار من رو به صورت مکتوب این لوگو بوک زحمتش رو بکشه. پس من باید اینجا حالا تو این مرحله باید ببینم نوع مشتری من چجوریه. مشتری معمولی معمولا توضیح خاصی نمیخواد، چون ذهنش میتونه تطبیق بده که خب اگر گفتم این المان ها نگاه میکنه مثلا نماد جهانی بودن، خب یه کره و یه چند تا خط طبیعتا نشونه این مورد هست، ولی خب خیلی ها سخت پسند هستن. دو مدل مشتری دیگه ای داریم، یه مشتری سخت پسند داریم، یه مشتری توضیح پسند. اگر مشتریتون توضیح پسند بود، زیر اون لوگو و اتحاد هاتون توضیح بدین، بگین همونطور که میبینین سمت راستمون این المان استفاده شده، سمت چپ این المان استفاده شده. مشتری توضیح پسند بهش بر میخوره که دستی و شماتیک براش بکشی، بگی این نماد دنیاست، میگه خب من شعورم میرسه، فهمم میرسه و یه جورایی بهش بر میخوره. پس این از این، الان تکلیفمون مشخص شد. یه مشتری هم داریم سخت پسنده و یه جورایی سخت میگیرن توی کار. برای این مشتری ها باید کاملا مشخص کنید توی لوگو بوکت، یعنی این نماد اولیت رو شما توی پریویوتون تو حین اطلاعاتتون لطف کنید یه چند تا المان میذاری، نماد جهانی بودن اینه، یه عکس کره زمین میذاری، نماد دقت مثلا یه جغد، نماد نمیدونم زیرکی و دیدن و شکار کردن مثلا یه ببره، اینا رو عکسای واقعیش رو میذاری، یه دونه به اضافه هم کنار هر کدومشون میذاری. حالا لوگو بوکی که من توی کانال یا توی سایت گذاشتم ببینید متوجه میشین کاملا، میذارید جمع اونها و در نهایت برایند اونها رو شما میاین یک لوگو میکنید. حالا اون المان‌هایی که مد نظرتون بود و دورش دایره می‌کشید و توی لوگوی اصلی هم با یک دایره قرمز رنگ مشخص می‌کنید که مخاطب شما بفهمه که اگر این المان اینجاست به علت این هست، یا نمادها رو توضیح بدین گاهن که آقا این نماد این هست، رنگ صورتی و بنفش نماد رشد و توسعه در حوزه هوش مصنوعی هستش، یا رنگ آبی اقیانوسی نماد یک شرکت بزرگ و بین‌المللی هستش. این موارد باید توضیح داده بشه. خب بعد از اینکه توضیح دادین و همه این موارد پیاده سازی شد، سعی کنید توی این حالا مستر پیج این دیزاینتون هم شلوغ نباشه، رنگ سفید باشه که اعلام بی‌طرفی کنین و یوزر شما، مشتری شما بتونه تفاوت‌هایی رو بین اینها قائل بشه و بفهمه و ذهنش خیلی شلوغ نشه. صفحات بعدی تو، یعنی کل این فرآیندی که گفتم شاید 4-5 صفحه بشه، تقریبا یه اندازه 10 تا دونه موکاپ هم از اون لوگو درست بکنید. یعنی چی؟ یعنی اون لوگو رو تو حالت‌های خاص پیاده سازی بکنید، تو حالت ورق، تو حالتی که انگار روی دیواری یک شرکتی پیاده سازی شده، روی یک لیوان اگر محصول مثلا دارویی، روی یک شیشه دارو پیاده سازی بشه که ذهن مخاطب بتونه همگام سازی بکنه و نگاه بکنه. هر چقدر تعداد صفحات شما بیشتر باشه، این همگام سازی و احتمال اینکه ایراد بگیره از شما کمتره، چون لوگو رو مدام میبینه، ذهنش عادت میکنه. معمولا لوگو رو خام بفرستی چون هیچ پیشینه ای ازش نداره، گارد میگیره به شما و میگه اینجاش چرا اینجوریه، اونجاش چرا اینجوریه. ولی وقتی پیاده سازی کنید و توضیح بدین، ارزش کار شما بیشتر میشه. به همین خاطر لوگو بوک باعث افزایش قیمتی هم که از مشتریتون میتونید بگیرید خواهد شد. چرا؟ چون وقتی شما مثلا یک لوگویی رو میگید 500,000 تومان، یه فایلی رو بهش میدی، ولی اگر همین رو لوگو بوک شده بهش بدی، ارزش کار شما رو میبینه و میگه نه واقعا وقت گذاشته. و اون موقع اگه 5 میلیون هم قیمت داده باشی، طرف با کمال میل بهت میده. چرا؟ چون یک فایل مکتوب داره که به اون میتونه استناد کنه، ذهنش باز میشه، میگه نه واقعا میارزید من این پولو بدم، چون این المان ها رو اومده به کار برده. حالا اگه شما لوگو بوک ندی، هر چقدرم توضیح بدی قبول میکنه، ولی این یوزر ممکنه بخواد بره به هیئت مدیره یا سایر شرکاش انتقال بده، نمیتونه بده و میگه آقا این یه ادیت هم بزن. اینجوری نسبت وقت و هزینه که شما میگیرین، چون وقت زیادی میذاری و هزینه کمی میگیری، برات نمیصرفه. ولی این با این روش در واقع لوگو بوک داشتن دیگه، خیال شما خیلی راحته دیگه، اگه توضیحی باشه، چیزی باشه، اون کار برای شما انجام خواهد شد و باعث ارتقای یه جورایی کسب و کارتون میشه. امیدوارم که مفید بوده باشه برای شما این پادکست. یه کوچولو پرحرفی کردم، بنده رو ببخشید. شما هم اگر تجربه خاصی دارید از لوگو بوک یا ایده و نظری دارین، بگین که من توی آپدیت های بعدی این پادکست حتما خدمت سایر عزیزان اعلام کنم و همگی با هم دیگه استفاده کنیم. ممنونم. اگه دل دل بر و دل توی دل بر کدام هست، بگو دل بر توی دیر تو دل بر چرا من، دلی دارم خراب و خریدار محبت، بگو دل بر توی دل بری کن تو بیا من، نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهم.